ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه 13 آبان ماه 1401 برابر با 4 ماه نوامبر سال 2022 میلادی. در مجله شبانگاهی به مدت 45 دقیقه با شما هستیم، همراه با گزارش ها و تحلیل هایی که براتون تدارک دیدیم. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بر اساس گزارش های رسیده به رادیو فردا، در پنجمین جمعه پس از جمعه خونین زاهدان، شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان شاهد ادامه اعتراض ها و شلیک نیروهای امنیتی به معترضان بود. گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی از اعتراضات و درگیری ها در این شهر خاش سخن میگویند. برخی از این تصاویر ویدیویی حاکی از شلیک نیروهای امنیتی به سوی معترضان است و همچنین تصاویری از معترضان مجروح در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. گزارش‌های دیگری هم از دستگیری و شلیک به معترضان در برخی دیگر از شهرهای سیستان و بلوچستان از جمله سراوان، زاهدان و ایرانشهر گزارش شده است. این در حالی است که به گزارش ایرنا، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان شامگاه پنجشنبه اعلام کرد امام جماعت مسجد مولای متقیان زاهدان توسط افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. زاهدان طی هفته‌های اخیر صحنه اعتراضات شهروندان این شهر بود است. در جریان تیراندازی نیروهای امنیتی به معترضان در 8 مهر ماه، روزی که از آن به عنوان جمعه خونین زاهدان نام برده شده، دست کم 90 نفر کشته شدند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، خواستار برگزاری رفراندوم به منظور تغییر سیاست‌های حکومت شد. عبدالحمید اسمالزی در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به نارضایتی عمومی از شرایط کشور بر نظرخواهی از مردم با حضور ناظران بین‌المللی تأکید کرد.
تمام مشروعیت شما از این مردم، این اکثریت مردم ناراضه. اکثریت مردم ناراضه. قبول ندارید رفراندوم بگذارید. رفراندوم با ناظران بین‌المللی، یک رفراندوم عاجل برگزار کنید.
مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از فقر و تبعیض به ویژه علیه زنان، از مسئولان خواست صدای معترضان را بشنوند. همزمان با این اظهارات، معترضان در چندین شهر استان سیستان و بلوچستان از جمله زاهدان و خاش به خیابان‌ها آمده و به سر دادن شعار پرداختند. بنابر ویدیوهای منتشر شده، این اعتراضات با تیراندازی ماموران حکومتی به خشونت کشیده شد. رئیس جمهوری آمریکا اعتراضات کنونی را منجر به آزادی ایران دانست و تأکید کرد که مردم ایران خودشان را به زودی آزاد خواهند کرد. جو بایدن شامگاه پنجشنبه در جریان یک سخنرانی در ایالت کالیفرنیا وعده داد ایران آزاد خواهد شد. در پی اظهارات جو بایدن، وزیر امور خارجه ایران در پیامی توییتری کاخ سفید را به ترویج خشونت و ترور در جریان اعتراضات اخیر ایران متهم کرد. حسین امیر عبداللهیان که پیشتر بروز اعتراضات در ایران را انکار کرده بود، برای اتهاماتش علیه ایالات متحده سندی وارد نکرد. وزرای خارجه کشورهای گروه 7 در بیانیه سرکوب خشونت بار معترضان از سوی حکومت ایران را محکوم کردند. در این بیانیه برخورد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با معترضان و کودکان قهری و وحشیانه توصیف و محکوم شده. وزرای خارجه گروه 7 در بخشی از این بیانیه بازداشت شهروندان خارجی و دو تابعیتی از سوی حکومت ایران را شنیع خوانده و خواستار پایان این قبیل اقدامات شدند. 7 کشور صنعتی جهان در این بیانیه که روز جمعه منتشر شد، بر ادامه تلاش‌هایشان برای پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید کردند. نشست 2 روزه وزرای خارجه 7 کشور صنعتی شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، ایتالیا و کانادا روز جمعه در آلمان به پایان رسید.
ممنونم. خبرها را از نسرین افشار شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. روز جمعه شماری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان شاهد تظاهرات اعتراضی بسیار گسترده‌ای بود که با تیراندازی ماموران به سوی مردم همراه بود. در مورد وقایع سیستان و بلوچستان و سخنان مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان گفتگوی خواهید شنید با دبیر کل حزب مردم بلوچستان. در 50مین روز اعتراضات سراسری مردم ایران، وضعیت این رویداد بی سابقه در عمر جمهوری اسلامی کجاست و در چه مرحله قرار دارد؟ گفتگوی خواهید شنید با مهدی مهدوی آزاد. 40 وکیل دادگستری ایرانی در بیانیه‌ای از همه همکارانشون خواستند که در حمایت از خیزش مردم به صحنه بیان. توضیحات یک وکیل دادگستری را در این مورد می‌شنوید. وزیران خارجه 7 کشورهای گروه 7 در بیانیه پایانی نشست خود استفاده وحشیانه و نامتناسب از زور علیه معترضان مسالمت جو و کودکان را توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی محکوم کردند. گفتگویی در این باره. و ساسان قربانی یکی از جانباختگان اعتراضات سراسری است. گفتگوی فرشته قاضی با برادر او را میشنوید و آنچه که بر خانواده او گذاشته است. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. همراه ما بمانید. روز جمعه شهر خاش در استان سیستان و بلوچستان شاهد تظاهرات اعتراضی بسیار گسترده‌ای بود که با تیراندازی ماموران به سوی مردم همراه شد. تظاهرات اعتراضی و تیراندازی در شهر سراوان نیز جریان داشت. ناصر بلیدی، دبیر کل حزب مردم بلوچستان، در گفتگویی که با او داشتم ابتدا درباره آخرین خبرها از وضعیت این اعتراضات میگوید. ناصر بلیدی:
تظاهراتی که در خاش بوده در حدود چیزی که میگن 6 نفر، ولی 3 نفر تا امروز مشخصا متاسفانه جان خودشون از دست دادن و شهید شدن در این مسئله. تعداد زخمی ها رو بعضی بین 10 تا 20 تا گفتن، ولی بعضی میگن نه، از این تعداد بیشتر هستشون، بیمارستان ها پر هستش و مشکل دارن مردم برای مداوا. مشکل اساسی دیگری که در خاش پیش اومده، چیزی که حداقل ما شنیدم این بود که آب و برق هم در برخی مناطق در خاش قطع کردن، به خاطر اینکه همه مردم رو به یک شکلی مجازات و تنبیه بکنن در شرایطی که مردم تعداد زیادی زخمی در خونه و یا در نزدیکی‌های خودشون دارن. و همینطور می‌دونیم این تظاهرات‌ها در زاهدان، در خاش، در سیب و سوران، در سراوان، در جکیگور و در راسک و در مناطق دیگر بلوچستان هم بوده احتمالاً، ولی از اونها خبری نیست و تا هنوز هم وضعیت در بلوچستان به شکل تنش‌آمیزی هستش، بخصوص در شهر خاش که تعداد زیادی متاسفانه کشته شدن. ما از جمعه خونین زاهدان به جمعه خونین خاش اومدیم متاسفانه.
آقای بلیدی، به نظر شما این وضعیت و تکرار اعتراضات همراه با تکرار تیراندازی به سوی مردم و باز تلفات دوباره، این به چه سمت و سوی خواهد رفت و چه سرانجامی خواهد داشت و چرا مقامات به نظر شما به این روش ادامه می دهند که باز بر خشم مردم اضافه می کنه و باز تظاهرات و اعتراضات جدیدی به دنبال خواهد داشت؟
رژیم جمهوری اسلامی ایران میخواد که به یک شکل این جنبش رو یک جنبش بین مردم توجیه بکنه، با مسئله مثلا خب ما بلوچ‌ها یا کردها یا ترک‌ها یا عرب‌ها یا لورهای و یا گروه‌های مختلف ملی که در ایران هستن، از طرف رژیم معمولا خیلی راحت میشه به انگ تجزیه طلبی زد و میخواد به یک شکل، میدونه مردم این مناطق با توجه به ظلم و ستم مضاعفی که میشه عصبانی‌تر هستن شاید از مناطق دیگر ایران، که عصبانی بکنه مردم و به یک شکل یک جنگ داخلی به وجود بیاره. ولی خب مردم زاهدان و یا مردم بلوچستان و جاهای دیگر ایران هم نشان دادن که نه، مردم آگاه‌تر از رژیم هستن و کسی با هم دیگه دشمنی نداره، چون ما مردم در ایران همین می‌خوایم با هم زندگی بکنیم، مسئله ما فقط این رژیمه. و مردم هم به این مسئله به اصطلاح واقف شدن که مبارزه مسالمت‌آمیز بهترین روش برای از بر بردن رژیم جمهوری اسلامی ایران در این شرایط هستش. هم میتونه حمایت داخلی از همدیگر رو راحت بکنه و هم حمایت بین‌المللی از جنبش مردم ایران رو راحت بکنه. ولی متاسفانه همینطور که میدونیم حاکمیتی که ما در ایران داریم، این حاکمیت حاکمیت مردمی نیست، حاکمیتی نیست به فکر مردم ایران باشه. و حتی چیزی خودشون نمیگن، به فکر اسلام هم نیستن. اگر به فکر اسلام بودن، از اسلام هم به این شکل به عنوان یک ابزار سیاسی و اسلام رو به این شکل سیاسی نمیکردن و میگذاشتن برای مردم. ولی خوشبختانه مردم ما خیلی آگاه هستن و مبارزات مسالمت‌آمیز رو جلو میبرن و روی یک مسئله به نظرم مردم دارن با این کارشون تاکید میکنن. میدونن هم کشته میشن، ولی میگن که ما به هر حال دیگه از شما گذر کردیم و شما اگه از ما گذر نکردین نمیتونین اینجا حکومت بکنین. همونطوری که مولوی عبدالحمید هم در صحبتاش گفته بود، در یکی از این سخنرانی‌هاش یا فکر کنم یا توییتش بود، که شما میخواین با کی حکومت بکنین در این مملکت؟ اگه قراره با همه به این شکل رفتار میکنین، قراره برای به کی حکومت بکنین؟
آقای بلیدی اشاره کردید به مولوی عبدالحمید. مولوی عبدالحمید در خطبه های نماز جمعه همین جمعه در صحبت های بی سابقه خواستار برگزاری رفراندوم فوری شد با حضور ناظران بین المللی برای به گفته ایشون تغییر سیاست ها بر اساس خواسته های مردم. با توجه به اینکه مولوی عبدالحمید حتی به ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری رأی داده بود، این چرخش شگفتی برانگیز هست. نظر شما رو می‌خواستم در این مورد بدونم و اینکه مطرح کردن این موضوع احتمالاً چه هزینه‌ای ممکنه برای مولوی عبدالحمید در پی داشته باشه.
خب مسلماً آدم مولوی عبدالحمید یک آدم باهوشی هست و شرایط رو می‌دونه و همینطور گفتین. خب خود ایشون قبلاً بر اساس یک سری مصلحت‌هایی از رئیسی حمایت کرده بود، ولی حالا اینو میدونه که مردم دیگر از این حاکمیت گذر کردن و اونم میخواد با این مردم باشه. مسلماً اونم میدونه که در جمهوری اسلامی ایران امکان برگزاری رفراندوم نیست و مردم هم هیچ گونه رفراندومی رو برای این که این رژیم بمونه یا نمونه قبول نمیکنن، چون اساساً برای مردم ایران این مسئله مطرح نیست که رژیم جمهوری اسلامی ایران به این شکل یا شکل دیگری به شکل رفرم یا اصلاحاتی ادامه، بلکه برای مردم ایران در واقع با این شعار زن زندگی آزادی اینو نمیشه با قوانینی این حاکمیت در هر بخشش داره اونو تطبیق داد. اگرچه مولوی عبدالحمید با توجه به یک سری محدودیت‌ها و مسئله‌هایی که داره این گونه مسائل رو مطرح میکنه، ولی مردم به این مسئله به نظر من هیچ گونه اهمیتی قائل نیستن، بلکه مردم میخوان این رژیم در تمامیتش باید از ایران بره و کسی خواستار ماندن این رژیم نیست.
توضیحات ناصر بلندی‌ای دبیر کل حزب مردم بلوچستان رو شنیدید. چند پیام از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنوید و سپس نگاهی خواهیم داشت به صورت وضعیت اعتراضات سراسری مردم ایران.
من از ایران تماس میگیرم و میخواستم یه پیام بذارم برای ملت عزیز خودم که همونجور که شاهد هستیم هممون توی تمام دنیا قدم اول رو به سختی عزیزانمون برداشتن و رد شدن. حالا خیلی چیزایی که فکرشو نمی کردیم بهش دست پیدا کردیم، حالا وقتشه که با یه پارچه شدن، واقعا یک پارچه شدن واقعی، بیایم هممون دست به دست بدیم تا کشورمون رو آزاد کنیم.
وقتی این رهبر جمهوری اسلامی سید علی خامنه‌ای در میاد میگه که این بچه‌هایی که میان توی خیابون بچه‌های خود ما هستن، اگه بچه‌های خودتون هستن چرا بچه‌های مردم رو اینجوری سلاخی میکنی؟ چرا دو دوزه بازی میکنی؟ تو در دادگاه بین‌المللی باید برای تمام این جنایت‌هایی که مرتکب شدی جواب پس بدی. بچه‌های تو هستن، بچه‌های شما هستن، بچه‌های شما کشورهای غربی دارن ایش و نوش میکنن، اینا بچه های ایران هستن.
سلام خدمت دستندرکاران رادیو فردا، من فقط میخواستم بگم که من دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان هستم. در پی اعتراض هایی که در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شد، رئیس دانشگاه اجازه ورود نیروی امنیتی ندادن و معاونت ایشون شخصا خودشون رفتن دم در دانشگاه، دم در مهندسی ورود مهندسی این دانشگاه و اجازه ورود حتی یک نفر رو هم بدون کارت دانشجو ندادن و مانع این شدن که نیروهای مسلح وارد دانشگاه بشن. واقعا دمشون گرم.
ما مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00422112121. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و اما روز پنجشنبه تظاهرات اعتراضی مردم ایران مصادف با 40 جان باختن چند تن از معترضین چهره دیگری داشت. از جمله در کرج، فولادشهر اصفهان، قزوین، رشت، بندر انزلی، آمل، بابل و مراسم 7 مهرشاد شهیدی نژاد در عراق جمعیتی بسیار انبوه‌تر از گذشته حضور داشتند و در چندین مورد به نیروهای سرکوب حکومتی هم به شدت حمله کردند. اکنون در 50مین روز اعتراضات سراسری مردم ایران در کجا ایستاده ایم؟ این سوال رو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در میان گذاشتم. مهدی مهدوی آزاد،
توی مسیر انقلاب 1401 شما چند تا نقطه عطف میتونید بشناسید؟ مثلا نقطه عطف اول مقطعی هست که دانشگاه ها وارد اعتراضات میشن، برای اولین بار بعد از 12 سال دانشگاه ها بیدار میشن و دانشگاه آزاد هم وارد اعتراضات میشن. مقطع دوم یا نقطه عطف دوم جاییست که دبیرستان ها وارد اعتراض میشن برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، و به یقین یکی از بزرگترین مقاطع 40 مهسا امینی است. منتها شاید از 40 مرحوم مهسا امینی 40 دوم هست. در واقع مجموعه تحولات الان داره به شما نشون میده که به قول اخوان سالس، نه این برف را دیگر سر بازیست دادن نیست. نشون میده، به شما ثابت میکنه که شما به یقین دیگه با اعتراض مواجه نیستید، بلکه با یک جنبش عمیق اجتماعی که اسمشو میشه گذاشت انقلاب مواجه هستید. بخش های مختلف جامعه در دستن در کار رو درگیرن. ما چیزی به نام هنر اعتراضی داریم، شهروندان خودشون ابتکارات شخصی دارن، حتی شما میبینید بخش های محافظه‌کارتر جامعه هم کم کم دارن میپیوندن، مثلا بعد از تجمعی که پزشکان داشتن و سرکوبی که انجام گرفت. این به این معنی نیست که من توهم دارم که بعد الان 20 میلیون نفر وسط خیابونن، به یقین اینطوری نیست. بازداشت هم بسیار گسترده بوده و خب اعتراضات هم پرهزینه است. منتها شما با یقین میتونید بگید ترس در بین مردم فرو ریخته. و اگر آخوندها میگن، روحانیون میگن نماز ستون دینه، به یقین ترس ستون استبداد، ترس شهروندان. و موقعی که ترس شهروندان فرو می‌ریزه، یکی از اصلی ترین ستون‌ها، بنیان‌های استبداد فرو می‌پاشه. بنابراین بذارید اینطوری جمع‌بندی بکنم. معادله اینطور هست که در یک طرف شهروندانی هستند که در تمام این مدت نه تنها انرژیشون هرز نرفته، نه تنها به خانه برنگشتن، بلکه قوی‌تر شدن و بخش‌های دیگری از جامعه هم بهشون پیوسته و تازه خودشون رو باور کردن و حالا پیروزی رو ممکن می‌دونن. این از طرف مردم. از طرف دیگر حکومت هست که در تمام مدت با خستگی نیروهاش مواجه بوده، با استهلاک مواجه، با استکاک داخلی حاد مواجه هست. دولتش ناکارآمد شده، فقط داره مسئله روزمره رو انجام میده. در جامعه جهانی داره منزوی تر میشه و به اونجا رسیده که حالا رئیس جمهور آمریکا که سای بایدن هم صحبت از آزاد شدن ایران میکنه. این معادله در یک جمله یک معادله قطعی است. ممکنه فراز نشیب داشته باشه چون چندین مجهولی است، اما به یقین محاسباتی، به یقین ریاضی، نتیجهش پیروزی مردم خواهد بود.
این دور و تسلسل اعتراض و خشونت، آقای مهدوی آزاد، به نظر شما تا کجا میتونه پیش بره؟ حکومت تا کجا و چقدر میتونه به اعمال خشونت ادامه بده و این اعمال خشونت مداوم چه تأثیری بر واکنش های مردم خواهد داشت؟
این نوع منازعه، این معادله یه چیز ثابت، یه معادله خطی نیست، یه معادله چند مجهولی است. عوامل مختلف توش دخالت دارن، بخشش هم قابل پیش بینی نیست. یعنی بذارید به زبان ساده تر بگم، مثلا در هر لحظه ممکن هست حکومت دست به یک جنایت بزنه و اون جنایت به جای اینکه باعث ترس مردم بشه، صدها هزار نفر به قلبشون جریه دار کنه و اونها وارد خیابون‌ها بشن. به همین سادگی. یا ممکن است اتفاقات دیگه ای بیفته. خستگی نیروها باز یک نیروی مسئله بسیار مهم هست. اینکه در داخل حکومت آیا یهو ناگهانی بخشی ظهور میکنه که بخواد علی خامنه‌ای زیر ضربه بگیره یا نه، باز مسئله دیگری هست. متأسفانه در مجموع ما میتونیم بگیم که هر حکومت استبدادی تا جایی که در توان داره سعی میکنه سرکوب کنه، اما هیچ حکومت استبدادی در تاریخ نبوده که تا به قول معروف تا آخرین گلوله شلیک کرده باشه. اگر این روند ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً یا جمهوری اسلامی کامل دچار فروپاشی داخلی خواهد شد، اگر بخواد ششمین جوری ادامه پیدا کنه، یا مجبور میشه دست به یک اقدام بسیار گنده در حد نظامی بزنه، در حد یا مثلا حکومت نظامی هر چیزی اگر در افق ماهای آینده ادامه پیدا کنه، که در این صورت ممکن است اصلا مسیر تحولات عوض بشه. بنابراین این چیزی که میتونیم الان بگیم این هست که ادامه این مسیر همیشه برخلاف حکومت‌ها و حکومت‌های مستبد بوده، به این خاطر که شهروندان در واقع با حضور در خیابان‌ها و با پایداری خودشون رو بیشتر باور میکنن، قوی تر میشن، توجهات رو به خودشون بیشتر جلب میکنن، هزینه دادن آسان تر میشه، شجاعتر میشن، ترسشون بیشتر میریزه و حکومت ها با ادامه پیدا کردن اعتراضات هی مایوس تر میشن، هی با این سوال مواجه میشن که چرا نتونستن، در داخلشون دچار اختلاف میشن و گلوله هاشون در واقع کم میشه و کم میشه و کمتر میشه.
بنابراین در ادامه نظر شما آقای مطوی آزاد، به نظر شما الان حکومت بر سر دوراهی ادامه سرکوب یا سقوط گیر کرده یا نقشه راه دیگری و به اصطلاح یک پلن بی در مقابلش داره که از این دو شق خارج باشه، نه سرکوب نه سقوط و یک راه سوم؟
اشتباهات استراتژیک علی خامنه‌ای واقعا است که اون رو انداخته در بوکش بنبست. اساسا حکومت‌های استبدادی به انواع روش‌های مختلف سعی می‌کنن به این نقطه نرسن. نقطه وجود داره موقعی که یک حکومت استبدادی، یک حاکم مادام العمر مستبد، دائم بر نظراتش اصرار میکنه، دائم میزنه توی دهن جامعه، دائم تحقیر میکنه، دائم سرکوب میکنه، یه نقطه وجود داره. در اون نقطه که ترس شهروندان میریزه، حکومت اگر دیگه به مردم امتیاز بده، مردم رو به حساب خوبی حکومت نمیگذارن، به حساب شکست و ترس حکومت میگذارن و در نهایت اعتراضات شعله ورتر میشه. یعنی اگر زودتر بده حکومت، اگر 5 سال قبل میداد، مردم میگفتن شاید چه حکومت خوبی، ولی الان اگر بده، مردم تازه لذت عقب نشینی خامنه‌ای می اومده زیر زبانش و تازه بزرگتر خواهد شد، نه فقط در جمهوری اسلامی، همه جای این توریسم معادله کلی است. و اگر عقب نره و بخواد همینطور کار انجام بده، شکننده تر خواهد شد. یادتون نره نیروهای سرکوب از مریخ نیومدن، نیروهای سرکوب از ماه نیومدن، اینا ایرانی هستن بخش اعظمشون. درسته گزارش هایی در مورد مثلا گروه های شبه نظامی وجود داره، اما بدنه نیروهای سرکوب در جمهوری اسلامی ایرانی هستن، اینا پدر دارن، مادر دارن، خانواده دارن. اینطور نیست که همشون حاضر باشن تا آخرین گلوله بجنگند، تا آخرین باتون بزنن. و اگر ادامه پیدا بکنه، بخش بزرگی از همین ها دچار ریزش خواهند شد. مادرانشون، خواهرانشون، برادرانشون کارو از ساختار سرکوب جدا میکنن. بنابراین منطقا الان جمهوری اسلامی در جایی است که نه میتونه با اطمینان بگه که من تا ابد سرکوب میتونم ادامه بدم، نه امکان عقب نشینی داره. اگر عقب نشینی بکنه خیلی پرهزینه خواهد بود. متاسفانه از نگاه حکومت، روش اصرار آقای خامنه‌ای هم باعث شده به جایی باشه که امکان اصلاح و تغییر تدریجی و امتیاز دادن هم نداشته باشه. بنابراین میخوام اینطوری بگم که امتداد سیاسی حالا بر حکومت هم تسلط پیدا کرده. از اینجا به بعد عملکرد حکومت فقط فرایندها رو کند یا تسریع میکنه. تکرار میکنم، کند یا تسریع میکنه. وگرنه من تصور نمیکنم که چیزی به نام اصلاح ممکن باشه، مگر اینکه به یک استحاله خیلی بزرگ دست بزنه که اون استحاله هم فرقی با فروپاشی نخواهد داشت.
تحلیل مهدی مهدوی آزاد را شنیدید درباره اعتراضات جاری. در مورد حرکت عظیم سراسری مردم ایران و در ارتباط با اون، 40 وکیل دادگستری ایرانی با انتشار بیانیه‌ای از همه وکلا و حقوقدانان کشور خواستند که در حمایت از خیزش شهروندان ایران به عنوان فرزندان ملت به صحنه بیان. این 40 وکیل تاکید کردند که در دوران نو که اراده اکثریت ملاک تضمین حق تعیین سرنوشته، وظیفه وکلا به عنوان شهروند دفاع از حقوق بنیادین ملت در برابر تعدی و تجاوز حکومت. سعید دهقان وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا درباره درخواست این 40 وکیل میگوید:
این بیانیه که محصول اتحاد بین وکلای ایرانی هست، چه داخل ایران چه خارج از ایران، یک کلمه رو میخواد بگه، همون یک کلمه قانون رو که از بیش از 116 سال پیش تا حالا از زمان جنبش مشروطه مردم ایران و وکلا به دنبالش هستن برای حاکمیت قانون. اما اون یک کلمه خب تا حالا محقق نشده و به همین دلیل هم حاکمیت ملت و حاکمیت قانون در اتمسفر جمهوری اسلامی ما میبینیم که بسیار متروک و محشور واقع شده. شاید خیلی هم توقع نمیره از نظام ولایی و حاکمیت دینی که خب کارگزارانش طبقه آخوند یا روحانیون هستن که نگاهشون تعبدی هست، سنتی هست و ماورایی. خب طبیعتاً درک درستی از مفهوم قانون، دموکراسی، حاکمیت ملت، حاکمیت قانون، توسعه، آزادی خیلی ندارن و ما نتیجهش هم داریم میبینیم در این 40 چند سال رفتاری که با مردم ایران میشه شبیه رفتار ارباب با رعیت، یعنی مردم ایران رو اونها شهروند نمیشناسن. به همین دلیل ما در این بیانیه با تاکید بر حق بر تعیین سرنوشت ملت که یکی از اصول بنیادین حقوق هست، تاکید داریم که وقتی ملتی یک صدا به زبانهای مختلف در طول این سالها فریاد میزنن که ما شما رو نمیخوایم، این نظام توتالیتر باید بره کنار و طبیعیه که این نقض حقوق اساسی شهروندان محسوب میشه، چون در نظام‌های آزاد، در نظام‌های که دموکراسی حاکمه، اصولاً انتخابات برگزار میشه، رفراندوم برگزار میشه و نه حتی رفراندوم نچندان قابل اعتماد سال 58، بلکه یک رفراندوم واقعی که بتونن مردم در قالب رفراندوم نظرات خودشون رو بدن و کسانی که حکومت قرار بکنن باید مجریان منویات مردم باشن، نه اینکه خودشون نگاه ماورایی داشته باشن، قدرتشون رو از یه جای دیگه ماوراطبیعه تلقی بکنن که یک نوع توهمه و بر مردم اموری رو تحمیل بکنن که شایسته مردم ایران، نه مردم ایران بلکه مردم هیچ جای دنیا نیست اگر حکومتی چنین کاری بکنه. و اتفاقا این بیانیه تاکید داره بر اینکه اون چه که اکثریت مطلق مردم میگن، اگر حتی یک بار بازنگری در قانون اساسی میشد، اگر یک بار رفراندوم میشد، تکلیف خیلی از موزلات اهم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی روشن میشد. اما خب یک نوع انسداد سیاسی در جمهوری اسلامی حاکمه که به هیچ نظری، به هیچ پیشنهادی جواب مثبت نمیده و متسلب رفتار میکنه. ضمن اینکه این بیانیه در ادامه بیانیه‌ای هست که در روزهای آغاز این اعتراضات در وضعیت انقلابی ما دادیم به عنوان بیانیه وکلا ایرانی، که 4 پیشنهاد به 4 مرجع بین‌المللی دادیم و همچنان داریم اون رو دنبال میکنیم و امیدواریم که این بیانیه در کنار سایر کنش‌ها، بیانیه‌ها، پتیشن‌ها و جلسات و تمام اقداماتی که در نهادهای بین‌المللی به ویژه شورای حقوق بشر یا شورای امنیت داره میشه، با مسئولیت پذیری دولت‌های در حال مذاکره با جمهوری اسلامی در کنار هم تکای پازلی باشن که ملت ایران رو از این وضعیتی که کاملاً در محل فروپاشی حقوقی هستیم و قوانین نیمبند خود جمهوری اسلامی هم رعایت نمیشه، آزاد بکنه ملت رو، بتونن به مفهوم دموکراسی برسن که برای گذار به دموکراسی ما نیازمند آگاهی رسانی و استفاده از پلتفرم‌های حقوقی هستیم، برای اینکه همچنان گفتگو فضاش باز باشه برای اقدامات مدنی بعدی و در محله گذار.
توضیحات سعید دهقان وکیل دادگستری بود درباره بیانیه 40 وکیل دادگستری. حرکت عظیم سراسری مردم ایران توجه و تمرکز کشورهای خارجی رو بر ایران در پی داشته، به طوری که وزیران خارجه 7 کشور بزرگترین اقتصادهای جهان، گروه 7، روز جمعه در بیانیه پایانی نشست اخیرشون استفاده اونچه رو که وحشیانه و نامتناسب زور خواندند علیه معترضان مسالمت‌جو و کودکان از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی محکوم کردند و خواستار احترام حکومت ایران به آزادی‌های مشروع مردم شدند. در همین زمینه نسرین افشار با دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل دانشگاه لاهه، گفتگو کرده و از او خواسته است که در مورد بیانیه گروه 7 توضیح بیشتری بدهد.
اعضای جی 7 که جی به معنی بزرگترین کشورها معنا شده، بزرگترین اقتصادهای پیشرفته در دنیا و بر مبنای ارزش‌های لیبرال دموکراسی هستند. چیزی که شاید به اون ما در زبان فارسی غرب بنامیم، با اینکه حالا ژاپن در شرق قرار داره ولی ژاپن هم جزو این کشورهاست. این بزرگترین اقتصادها طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول IMF عرض می‌کنم خدمتتون، نیمی از ثروت خالص جهانی و نیمی از تولید ناخالص داخلی جهانی GDP رو این 7 کشور به خود اختصاص میدن و انگیزه پیدایش جی 7 بحران انرژی بود که 5-6 سالی قبل از انقلاب سال 57 در ایران اتفاق افتاد. اینو از این جهت میگم که شاید مشخص بشه که چقدر مهمه. در هفتمین هفته مسیر انقلابی در ایران، این نخستین نشست کشورهای غربی هست، این جی 7، که در بالاترین سطح، این در سطح وزیر امور خارجه و وزرای اقتصادی این کشورها به موضوع ایران پرداختن و از این جهت نشست مهمی و حائز اهمیت. خب در بیانیه‌ای که بیانیه مفصلی هم هست منتشر کردن و من در وبسایت اتحادیه اروپا، چون میدونید اتحادیه اروپا هم عضوی از این جی 7 هست، بدون اینی که چون یک مجموعه کشوری نیست به عنوان یکی از اعضا شرکت میکنه، من در اونجا مطالعه کردم، بیانیه مفصلیه. در این بیانیه که 11 بند داره به خیلی از کشورها و اتفاقات میپردازه، ایران پس از موضوع تجاوز نظامی روسیه به اوکراین و تأثیرات این جنگ روسیه در علیه اوکراین بر امور بین الملل به ایران پرداخته میشه در بند 4. و نکاتی که اونجا مطرح میشه جالبه. برای نخستین بار بعد از سال 2015 من فرمول بندی متفاوتی رو مطالعه کردم. ببینید به 4 قسمت میشه تقسیم کرد. بخش نخستش برمیگرده به حمایت از مردم ایران به خاطر اعتراضات مسالمت آمیزی که دارن، محکومیت رژیم به خاطر سرکوب ها و کشتارها از نام ژینا، مهسا امینی و اینکه لازمه که در این ارتباط مشخص بشه که چه اتفاقی بر اون افتاد و رفت مطرح شده. فراخواندن حکومت به احترام کنوانسیون های حقوق بشری سازمان ملل. بخش دوم برمیگرده به مسائل راهبردی، محکومیت نقض قطعنامه 2231 توسط حکومت، قطعنامه‌ای که برجام در ذیل اون به عنوان پیوست مطرح است، و ارسال اسلحه به کشورهای منطقه‌ای به بازیگران غیر کشوری که مطرح است مثل حزب الله و غیره. اسلحه هم منظور اینجا موشک‌های بالستیک و پهپاده، و مشخصاً هم بدون اشاره به نام روسیه که میدونید یکی از اعضای جی 7 بود، قبلا به نام جی 8 مطرح بود، ارسال پهپادها به روسیه هست. بخش بعدی برمیگرده به تاکید بر عزم آشکار این کشورها که جمهوری اسلامی هرگز نباید سلاح هسته‌ای تولید بکنه، و در نهایت فراخواندن حکومت. و اینجا خیلی جالب میشه به اینکه در خصوص توافق هسته‌ای برجام تصمیمات لازم رو هنوز نگرفته و اتخاذ نکرده. این در بازیه به سمت اینکه هنوز به نظر میاد که اینها امید دارن که شاید به شکلی مسئله هسته‌ای رو از این طریق، یعنی احیای برجام، بتونن حل کنن.
در مورد برجام و برنامه هسته‌ای صحبت کردین، در این مورد به طور خاص چه چیز ویژه‌ای گفته شد؟
قبلا مطرح میشد که تنها راه حل این مشکل، یعنی مسئله هسته‌ای در جمهوری اسلامی و ایران، بازگشتن به برجام هست خیلی مشخصا، و دیپلماسی بهترین راهه. این بار مرکز ثقل این بیانیه در خصوص ایران اعتراضات مردم، مسیر انقلابی، محکومیت حکومت، ارسال اسلحه به روسیه و بقیه کشورها، و در نهایت هم بدون داشتن نوعی از امید صرفا تاکید بر این که حکومت نباید به ساخت بمب هسته‌ای دست زنه و عزم راسخی دارن برای اینکه جلوش رو بگیرن. و از جهت دیگه، و این نکته جالبه، که هنوز تصمیمات لازم رو در مورد برجام نگرفته. یعنی به نوعی میتونیم بگیم خیلی خفیفتر از گذشته هنوز امیدی درش میشه خوند، میشه مطالعه کرد در این مورد که شاید به یک نتیجه‌ای در خصوص توافق هسته‌ای برسن، ولی نه مثل گذشته امیدی که قبلا بود در این دو سال گذشته که به خصوص آقای بایدن خیلی سعی کرد که روی موضوع مانور بده.
اساسا تو شرایطی که در ایران وجود داره، آقای گولی، شما فکر میکنین صدور این بیانیه در روابط بین المللی ایران چه تأثیر خواهد گذاشت، همچنین در روابط ایران با مردم خودش؟
ببینید، از یک جهت که نگاه شاید خوشبینانه باشه، من شخصا راه حل کشورهای خارجی با جمهوری اسلامی رو خیلی نزدیک میبینم به نوع برخوردی که در جنگ سرد غرب با شوروی سابق داشت. یعنی استفاده از امکانات دیپلماتیک، امکانات سیاسی، فشارهای اقتصادی برای اینه که شوروی رو از هر جهت محاصره بکنه و زیر فشار قرار بده، که آخر سر هم با سقوط مواجه شد. از یک نگاه مثبت و خوشبینانه میشه گفتش که این اولین گام در این 7 هفته هست که کشورهای غربی در بالاترین سطوح به این نتیجه رسیدن که باید واکنش دیگری رو به جمهوری اسلامی، به جز فقط مسئله دیپلماسی و گفتگو کردن‌های ناپایدار و بدون نتیجه، ادامه بدن. از نگاه بدبینانه میشه گفت که هنوز هم صدای انقلاب مردم ایران رو نشنیدن. بستگی داره که شما از کدوم طرف ببینید. به هر حال در یک کلیتی فکر میکنم این که در بالاترین سطوح در کشورهای صنعتی دنیا، 7 کشور، چنان موضع‌گیری نسبتاً سختی گرفته شده مثبت، ولی کافی نیست. وقتی کافیه که اون رویکرد و اون نگاه راهبردی در عمل نگاهی باشه که خیلی نزدیک میشه به جنگ سرد و نگاهی که غرب نسبت به شوروی داشت، که من هنوز این رو نمیبینم متأسفانه.
توضیحات دامون گلریز را شنیدید. و اما ساسان قربانی، 31 ساله، 30 شهریور بر اثر اصابت گلوله جان باخت. پایان بخش این مجله شبانگاهی گفتگوی فرشته قاضی است با سامان قربانی، برادر او.
سامان قربانی دقایقی که در مقابل یک میوه فروشی به تماشای اعتراضات مردمی در مقابل کلانتری رضوانشهر نشسته بود، هرگز گمان نمی کرد مرد جوانی که گلوله خورده و روی زمین افتاده برادرش ساسان است. سی شهریور ساسان قربانی 31 ساله در حالی که به یکی از معترضانی که بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای زخمی شده بود کمک می کرد، هدف گلوله واقعی قرار گرفت و ساعتی بعد جان باخت. برادرش می گوید که به جای انتقال به بیمارستان، او و برادر زخمیش را به داخل کلانتری برده و مورد ضرب و شتم قرار دادند. در گواهی فوت ساسان قربانی، علت مرگ برخورد اجسام سخت یا تیز عنوان شده است. با سامان قربانی، برادر ساسان قربانی در رضوانشهر گیلان، من فرشته قاضی گفتگو کردم که از آنچه که روز 30 شهریور در رضوانشهر گذشت و کشته شدن برادرش میگوید.
اون روز ساعت 5-6 بود، خواستیم بریم سر کار. همون روز روز بازار هفتگی رضوانشهر هم بود، روزی که مردم تجمع میکردن، خرید میکردن، زن بچه مردم، دقیقا کنار بازارم بود دیگه، نزدیک غروبم بود دیگه. ما که مسیرمون نسبت به سر کار بود، تو اون مسیری که بود میخواستیم بریم سر کار، رفتیم همونجا گیر کردیم. بعد یه سری آدما شلوغ میکردن، حالا تظاهرات با تجمع کرده بودن. برادر منم اون روز با موتور اومد دور زد، اصلا ما فکر نمیکردیم که تظاهرات بشه یا مثلا همین چیزی بشه. خب با من بغل من وایساد، گفتم داداش مواظب باش، برو خونه، ما شب تولد بابای که مثلا رو بگیر، در تولد بابای همون شب. زمانی که یه ذره هوا تاریک‌تر میشه، به حال ما هم همونجا بودیم، داشتیم نگاه میکردیم، گازاشکاور میدادن، شلیک میکردن، زن بچه مردم رد میشدن، حالا اکثر آدمای بسیجی بودن. من دیگه فاصله گرفتم از اون، اومدم این ور خیابون وایسادم، ولی دیگه فکر نمیکردم برادر من داشت بچه‌ها رو همه رو اون منطقه دور میکرد. تمام بچه‌هایی که 17 سال 18 سال بود، بچه بودن 15 سال بودن، چون اینجا شهر کوچیکه، یه رضوانشهر شهر کوچیکی است، همه همدیگه رو میشناسن، داشت از اون منطقه مردم داشت بچه معلمون رو داشت دور میکرد. زمانی هم که تیراندازی که تیر جنگی نشده شد، اینا مستقیم گازاشکاور دادن به سمت مردم. اینا داخل کلانتری که رفتن، خود نیروهای انتظامی یا بسیجی ها رفتن داخل کلانتری، از همون موقع از همون بالا به مردم شلیک کردن که یه دونه از این تیرا به برادر من اصابت میکنه. برادر منم یه 20 متر فاصله داشت، روبروی شبکه بهداشت بود، یه نفر تیر ساچمه‌ای خورده بود، رفت اونو بلند بکنه، اینا با تیر جنگی میزنن به کشاره ران سمت راستش، میفته اونجا رو زمین. منم این سمت خیابون بودم، فکر نمیکردم برادرم باشه، نشسته بودم برای خودم روبروی کلانتری، میوه فروشی بود، رو اون صندلی نشسته بودیم، برقام که قطع شده بودن، تاریک بود دیگه، دیدم نداشت. منم فکر نمیکردم برادرم باشه، آروم رفتم دیدم ای برادرم، زمین چنگ زدم، داد بیداد، خدا وای ما کاسبیم، چرا این کارو با ما کردین دیگه. اون لحظه تمام انرژی بدن من تحلیل شد دیگه، حتی حال نداشتم. وقتی که دیدم برادرم، شوکه شدم، اصلا صدام در نمیومد.
بعد که دیدید برادرتون هست، بعد چی کار کردید؟ آیا برادرتون رو بردید بیمارستان؟ چه اتفاقی افتاد؟
قبل از اینکه ببرم بیمارستان، همون لحظه بچه های کلانتری به من گفتن که سامان داد بیداد نکن، وایسا، چیزی نیست. اونا سنگ زدن، از کرمانشاه اومدن، نمیدونم کردستان اومدن، مال اینجا نیستن، تظاهر کننده ها سنگ زدن، نمیدونم با تیر زدن، از اینجور برنامه که من رو زمین افتاده بودم، برادرمو بلند کردن، با خود من هر دو نفر ما رو بردن داخل کلانتری. من اونجا زمین زمانو چنگ میزنم، گفتم وای خدا خونتون رو خراب کنه، برادرم رو کشتین، چرا این کارو با ما کردین، ما کاسبیم، ما اینجا ما به کسی کاری نداریم. یه نفر یه بسیجی اومد گرفت منو زد، چنان منو زد که با باتون از این چیزا، آشوبگر، اختشاشگر، به من گفت خدا شاهده حتی یه دونه سنگ ما پرت نکردیم، خدا شاهده به قرآن قسم تمام سنگ آسفالتایی که مردم ریخته بودن همه رو من داشتم تمیز میکردم که ماشینایی که مسافر بودن تو این مسیر بودن که رد بشن. اینا حتی اصلا به منم رحم نکردن که ما تمام کارهای جوشکاریشون برای این کلانتری انجام میدادم، به منم گرفتن زدن. بچه های کلانتری منو نزدن، ولی بچه سپاهی بود که بچه محل همسایه ما هم بود، منو گرفت زد که رئیس کلانتری و رئیس آگهی اومدن من از دست اون نجات دادن. بهش گفتن که داری چیکار میکنی؟
اینا یعنی در شرایطی اتفاق داره میفته که برادر شما گلوله خورده و زخمی هست و همونجوری
زمین افتاده. بله، داخل کلانتری رو زمین افتاده، داره ازش خون میره، منم گرفتن اونور گرفتن منو زدن. تو همین حال بودیم، یه دونه ماشین ال90 مال نیروهای انتظامی بود، نمیدونم مال کی بود، اون داخل بود، شیشه جلوش هم شکسته بود، منو با همون بردن داخل بیمارستان، رسوندن به بیمارستان که تو بیمارستان ایشون 3-4 ساعت هم زنده بود، خون بهش نزدن که زنده بمونه، یعنی واقعا بدون خون برادر من مرد، واقعا بدون خون مرد، اصلا بهش خون نزدن.
یعنی در واقع منظورتون این هستش که رسیدگی به موقع هم توی بیمارستان به برادرتون نشده، درسته؟
نشد. حتی بله گروه خونش به من گفت، گفت او منفی هم، گفت و لباسم گوشی منو بردار. به حال با من صحبت کرد، انقدر که ازش خون رفته بود تو یک ساعت تو بیمارستان معطل شدیم. حالا اون لحظه ای که تو بیمارستان بودیم از فرماندهی یک دو نفر اومدن با کادر بیمارستان صحبت کردن، من نمیدونم حالا چی بود، حالا در جریان چی بود. اینا گفتن که ما اینجا خون نداریم، گفتیم اینجا بچه هستن خون او منفی هست، همه حاضر شدن خون بدن، گفتن نه ما نمیتونیم اینجا، باید برین عروق، باید ببرین انتقال بدیم رشت. که تو این مسیر اینقدر که مسیر طولانی بود، آمبولانس هم بیشتر از 100 تا دیگه نمیرفت دیگه، من دیدم دیگه واقعا نمیرم، خواهش میکردم منت میکردم، بیشتر از 100 تا حالا نمیدونم رانندگیش ضعیف بود چی بود که بیشتر نمیتونه سرعت بره. رسیدیم به بیمارستان و تمام که، یعنی از اینا همه فاصله 3-4 ساعت طول کشید تا از این، تا از زمانی که تیر خورد تا بردیم بیمارستان شهدا رضوانشهر، از بیمارستان رضوانشهر بردیم تا بیمارستان پرسینارش، اینا همه در فاصله 4 ساعت طول کشید که برادر من بدون خون مرد.
بعد چه اتفاقی افتاد آقای قربانی؟ پیکر برادرتون کجا منتقل شد و شما چه جوری تحویل گرفتید؟ خاک سپاری به چه صورتی بود؟ شرایط خانواده شما به چه صورتی بود در این اسنا؟
فردا اون روز که میشه 31 شهریور پنجشنبه به ما جنازه رو ندادن، گفتن که ما باید شروع تامین بگیره. یه بار گفتن میخوام بدیم لایجان خاک سپاری کنیم، ما خودمون خاک میکنیم به شما خبر میدیم. اول گفتن که با پول بدید، خلاصه اینجا شده همه حرف عزیزه پیش اومد تا اینکه ما تماس گرفتیم با رئیس شورای شهر که ایشون زنگ زدن آقای محمد یاری شورای مجلس، ایشون به هر حال صحبت کردن خب با شورای تامین که جنازه برادر ما به ما فردای اون روز به ما تحویل دادن بدون اینکه مبلغ پولی از ما دریافت کنن. ولی قبلش روز پنجشنبه یه روز قبلش پدر ما بردن، تعهد گرفتن ازش، نمیدونم تعهد که به هر حال مراسم باید بدون سر صدا انجام بشه، تو حق ندارید تو مسجد مراسم برپا کنید، حق ندارید قرآن خوان بیارید، حق ندارید نمیدونم تجمع بکنید، اینجور برنامه ها بود.
کی از شما پول میخواست؟
پولی از ما نگرفتن، نه یه روز قبلش، یک روز قبلش از ما گفته بودن که پول میگیرن از این چیزا. اینا همه حرف عجیبی بود که پیش اومده بود، یکی گفت باید پول بدی، یکی گفت باید نمیدونم به هر حال میبرن لایجان بدون دریافت پولی جنازه رو به ما میدن، ولی خواهی منت رو سر ما میذارن که ما جنازه رو به شما تحویل دادیم، شهرهای دیگه میبرن یه شهر دیگه خاک میکنن، بعد یک هفته اعلام میکنن بدون اینکه مراسمی ایجاد بشه، بدون اینکه خاک سپاری انجام بشه، ما جنازه رو به شما تحویل دادیم. منت اینکه ما اینجا خیلی با شما داریم مسالمت آمیز برخورد میکنیم، خیلی داریم با شما راه میایم، از اینجور برنامه ها، از اینجور حرفا دیگه.
آقای قربانی، برادر شما چند سالش بود؟ شغلش چی بود؟ ممکن از برادرتون به ما بگید؟
متولد 18 تیر 1370 بود. برادر من واقعا زحمتکش بود، خیلی خوب بود، خیلی شاد بود، خیلی زحمتکش بود. تو کارگاه آهنگری پیش من کار میکرد، در کارگاه جوشکاری از سال 91 پیش من کار میکرد، با هم دیگه بودیم و چیزی حدودی 10 سال با هم دیگه اینجا کارگاه آهنگری تازه مغازه زده بودیم، 10 سال با هم دیگه کار کردیم. ولی قبلش برادر من تو تهران کار کرد، تو یک کارگاه آهنگری زیرزمین بود، پیش عموم کار میکرد، اونجا کار رو یاد گرفت. واقعا ما در فقر، در فقر بزرگ شدیم، ما حتی کرایه نداشتیم پادگان بریم، خدمت سربازی بریم. حتی من دانشگاه ما بعد اینکه خدمتم تموم شد، کارگاه زدن دستم به جیبم رفت، اومدم دانشگاه، وارد دانشگاه شدم.
توی گواهی فوت برادر شما مشخصا چی نوشته شده برای علت مرگ؟
نوشته شده اصابت شه پرتابی، شتابدار.
و آیا به شما توضیحی دادن که به چه دلیلی با گلوله برادرتون رو کشتن؟ توضیح اونا چی بوده به شما؟ توضیح مسئولین؟
هیچ نهادی به ما پاسخگو نبود. من خودم یکی دو بار رفتم کلانتری، هیچ کدوم به ما پاسخگو نبودن، گفتن که خشک‌تر با هم دیگه سوختن، برحال برادر شما بیگناه کشته شده، ما هم میدونیم دیگه کاری از دست ما بر نمیاد، اون لحظه اصلا نباید میومد اینجا، اینا مال اینجا نبودن، یه شهر دیگه بودن، تجمع کردن شلوغ کردن، از این شهرم رفتن اینجا، مردم شهر ما آسیب دیدن، 3 نفر اون روز تو این شهر شهید شدن، 3 نفر کشته شدن.
ولی این چیزی که گفتن مردم شهر دیگه بودن، با اون چیزی که شما دیدید و خود شما هم اونجا حضور
نه
داشتید؟
نه، هیچ کدوم مردم شهر دیگه نبودن، همه بچه های همینجا بودن، بچه های 15 ساله، 16 ساله، 17 ساله، اکثرا دختر بچه‌ها بودن که اومده بودن، واقعا به خدا دبیرستانی بودن، بچه بودن اینا. واقعا من خودم گفتم آقا شلیک نکنه، اینا گناه دارن. اون روز اصلا قبل از اینکه این ماجرا پیش بیاد با تیر ساچمه‌ای می‌زدن، خیلی از مردم زدن با تیر ساچمه‌ای، خیلی یارا زدن، هیچی برای مردم نذاشتن.
ولی برادر شما با گلوله واقعی کشته شد؟
برادر من با یه دونه گلوله جنگی، تیر جنگی کشته شد. برادر من زنده میموند، بهش خون نزدن، بدون خون موند و مرد. واقعا دیگه خیلی برادر من قدرتمند بود، خیلی قوی بود، ولی خون ازش رفت دیگه، مرد دیگه، دوام نیاورد، طاقت نیاورد دیگه.
الان وضعیت خانواده شما به چه صورتی است آقای قربانی؟
با اینکه خانواده ما رفت آمد میشه، ما خیلی فک فامیل داریم، رفت آمد میشه، ما تو بازار کاسبیم، همه ما رو میشناسن، تمام مردم این شهر میان هر روز، روزانه خیلی از آدما میان از شهرهای دیگه، ابراز همدردی میکنن پیش ما، به خانواده ما سر میزنن. ولی روی روانی خانواده ما اصلا خوب نیست، مادرم افسرده شده، پیر شده، حتی یک بار دست به خودکشی زد، حالش اصلا خوب نیست. مگه ما چند تا برادر بودیم؟ ما کلا دو تا داداش بودیم. روی روانی رو حالت روحی خوبی نداریم. تمام این شهر برای احساسان بنر زدن، دهن ما بسته، به خدا دست پامون هم بسته، به هیچ جایی بند نیست، هیچ کس هم حرف دل ما رو گوش نمی کنه، هیچ کس هم نیست که بیاد بگه آقا برای چی زدین. شما اون روز روز تظاهرات حتی یه دونه سنگ برادر من پرت نکرد، حتی یه دونه شیشه شکسته نشده، شیشه مغازه، حتی یه دونه بانک آتش زده نشده، هیچ چیز اون روز تظاهرات اینجا نشده. فقط 4-5 تا عکسی بنر نمیدونم چیزی اینجوری شده، شاید مردم آتش بزنن، حالا نمیدونم از اینجور برنامه. خدا شاهده اصلا برادر من بیگناه کشته شد.